چراغ‌های لنتر و فانوس زنبوری مزین می‌گردید. ساعت کار آن از بعد از اذان صبح، یعنی پس از نماز پیشین، تا 2 ساعت به ظهر مانده بود و شب بعد از نماز مغرب تا 3-4 ساعت از غروب گذشته، مگر در موارد استثنایی مانند گلریزان که تغییر می‌نمود. آداب زورخانه. پیشتازان به این مکان ابتدا مبتدیان بودند که با گشوده شدن در زورخانه پا در آن می‌نهادند و به تدریج سابق دارترها و پیشکسوتها و پهلوانها که با ورود بزرگترها ورزش رسمی شروع می‌شد و به این صورت بود وارد کردن افراد توسط مرشد که نوچه‌ها و مبتدیان را فقط با جواب سلام، تعارف خوش آمدین و سابق دارترها را با زدن یک تک زنگ و پیشکسوتها را با زدن زنگ و خوش آمدین و پهلوانها را با زنگ بلند و صفای قدم پهلوان گفتن و سادات و بزرگترها را با زدن زنگ و ضرب و با گفتن خوش آمدین صفای قدم بر جمال علی صلوات داخل می کرد و همچنین بود نوبت لوم دادن جامدار به ورزشکار که جهت نوچه و تازه کار لنگ کوچک و جهت ورزشکار لنگ بزرگتر و برای پهلوان لنگ بزرگ و نوب و لنگ برای دور کمر با تونکه چرمی معلوم می نمود. در ورود به گود باز صورت نخستین اعمال می شد و مرشد هر یک را مطابق شأن و مرتبه وارد می کرد و تنها مقامی که در آن پول و ثروت و اسم و آوازه و شهرت و مقام مادی مورد توجه قرار نمی گرفت زورخانه بود که فقط زحمت و ریاضت و تقدم و ارشدیت و پاکی و طهارت و شرف و مردانگی مورد احترام قرار می گرفت و به همین جهات بود که اشخاص بدنام در آن قدم ننهاده و آنهایی که هنوز سیمای مردانه به خود نگرفته بودند و مو بر پشت لب و دلخشان نرویده بود اجازه پانهادن به زورخانه نمی یافتند. داستانهای غیرت و حمیت و گذشت و فداکاری ورزشکار هنوز سرلوحه داستانها و تعریفهای پهلوان بود که مثلا درباره سیما و صلابت ظاهری ورزشکار جوانی را ذکر می‌کردند که چون مرشد به علت نداشتن ریش و گیر نکردن شانه به صورتش مانع ورودش به گود می‌شود، شانه‌ای به دست آورده چنان به صورت می‌کشد که دندانهایش در گوشت‌هایش فرو می رود و در جهت از خودگذشتگی قصه پوریای ولی را می توان نام برد که چون مادر حریفش تا که روز بعد می خواسته با او هم کشتی شود می نگرد که به امامزاده دخیل بسته است و از خدا توفیق و پیشدستی پسرش را می خواهد، هنگام مبارزه خود را به خاک او می افکند و مغلوب نشان می دهد و درباره طهارت و نفس‌کشی اینکه چون دختری نیمه شب به خانه یکی دیگر از آنها پناهنده می شود تا خود را از نفس اماره برهاند و دست به آلودگی و خیانت او نیالاید، یکی که انگشتان خود را در برابر شعله شمع می گدازد تا صبح می شود و قصه ها و داستان های دیگر که در لوازم روحی و خلقی ورزشکار ذکر می کردند.
دوستان گرامی، شما برنامه از دیروز تا امروز رو میشنوید از رادیو تهران. ما در این برنامه سعی میکنیم که فرازهایی از تاریخ فرهنگ و هنرمون رو از دیروز تا امروز بررسی بکنیم. از هفته گذشته یه صحبتی رو آغاز کردم درباره انسان در شعر معاصر که خب قطعا قیاس خواهیم کرد با موقعیت انسان در دوره‌های تاریخی در دوره‌های گذشته تا به امروز برسیم، ببینیم که در شعری که نیما طلایی داره اونه چه اتفاقی میفته و انسان چه جایگاهی پیدا میکنه. جامعه ما در خیلی از زمینه‌های زندگی اجتماعی در مقایسه با دستاوردهای جهانی شاید بشه گفت که دوران کودکی رو داره میگذرونه و طبیعتاً نسبت به گرایش‌های انسانی در جامعه‌های مترقی شاید فاصله‌هایی دیده بشه. این رو به معنای عقب ماندگی در نظر نگیرید، این به معنای تفاوت در نگاه و تفاوت در ساختار زیست و معیشت و اون بنمایه‌های فکری و فلسفی در نظر بگیرید. اون اندیشه‌ها و ارزش‌ها و گرایش‌هایی که از قرن 18 به عنوان دستاوردهای بشری، حالا به عنوان حقوق بشر ظهور پیدا کرد در جهان و متبلور شد و امروز یه صورت‌های تکاملی یافته‌ای داره و فیلسوفان و جامعه شناسان و اندیشمندان درباره اون بحث‌های بسیار زیادی رو مطرح کردن. برای انسان ایرانی بعد از انقلاب مشروطه که طالب عدالت خانه است و می‌خواد وارد جهان مدرن بشه و در ارتباط با جهان قرار بگیره، امروز شاید یه چشمنداز رویایی تصور بشه که ما به دنبال اون هستیم که اینها رو به آینده وابسته میدونیم، آرمانی نگاه میکنیم به اینها و در موضوعاتی مثل آزادی و برابری و اینها در ساخت اجتماعی و تاریخی و اون فرهنگ ستم زده خودمون که اینها رو تجربه کردیم در دوره‌های مختلف تاریخی، حالا می‌خوایم به این فکر کنیم که در دوره مشروطه که ما می‌خوایم به اون عدالت خانه و آزادی برسیم، پادشاه دیگه سایه خدا نباشه، هرچه او میگه حرف همه نباشه، حرف آخر نباشه و ما بتونیم از طریق قانون و حقوق با همه ی آدم هایی که در سطوح مختلف هستن برابر باشیم. حالا این مراحل تاریخی خودش ویژگی های مختلفی داره. تکامل عقیده انسانی در دوره های مختلف تاریخی، از دوره نوزایی، از دوره رنسانس به این ور، مراحلی رو داشته که اندیشمندان این مراحل رو به بخش های تقسیم کردن که یکی از اونها دوره اولش دوره روشنگری، عصر روشنگری. این عصر روشنگری هم پای با اون فلسفه‌ایه که به نام فلسفه روشنگری هم میشناسیم، گرایش به فردیت انسان که از دوره نوزایی تا دوره انقلاب فرانسه استمرار پیدا میکنه، قرن 15 و 16 و 17 رو در بر میگیره. در بخش بعدی که از قرن 19 تا نیمه قرن 20 بعد از جنگ جهانی دومه، دوره‌ایه که شاید بشه عصر عدالت اجتماعی اون رو نامگذاری کرد. اینجا حالا انسان به اون بحث‌های فردگرایی دست پیدا کرده، اون فردیت انسان در جاهایی محقق شده. حالا انسانگرایی با تأکیدهای عدالت خواهانه و اجتماعی و برابری حق و وظیفه داره خودش رو نشون میده. در دوره های که ما الان داریم در زندگی میکنیم، از در این مثلا 70-80 سال اخیر، یه مسئله بسیار بسیار مهمی مطرح میشه که علوم شناختی امروز هم متکیه بر اون هستن و درک حضور دیگری در زندگی فرد فرد آدم هاست که حالا میخوایم این ماجراها رو از اون دوره نوزایی تا امروز ببینیم در ادبیات، در شعر چگونه متبلور میشه، چگونه خودش رو نشون میده. پس گرایش به انسان هرچی جلوتر میاد اون اصول نظری و تئوری و ساختاری خودش رو، ساختار خودش رو تکامل میده و تکیه و تأکیدهای دوره‌ای خودش رو متکاملتر میکنه تا به دوره ما برسه. دوره اولی که ازش صحبت کردیم، دوره نوزایی و دوره روشنگری، دوره بسیار مهمیه که خواندن و آشنا شدن فلسفه این دوره فکر میکنم برای هر کسی که در حوزه فرهنگ و هنر، در شعر و ادبیات، در هر کار هنری هست، جزو اسباب ضروری و لازمه. مهمترین اصولی که از دوره نوزایی تا عصر روشنگری از اون زمان تا حالا تصحیح شده، تکمیل شده و اتفاق افتاده، دو تا بحث بسیار مهم خرد و آزادیه که اون شعارهایی که در دوره روشنگری هم بوده بر این دو اصل پایه‌گذاری میشن. در ذهنیت پیش از دوره نوزایی که بخش مهمی از ادبیات کلاسیک ما هم در این دوره است، امکان و تصور آزادی و رستگاری انسان به دست خودش که خودش این کار رو انجام بده خب خیلی کم بوده. در ادبیات کلاسیک ما هم در شعر فردوسی و سنایی و ناصر خسرو و مولانا و سعدی و حافظ و خیام و دیگران بسیار این آزادی به دست خود یا نبوده یا بسیار کم دیده می شده. انسان نه در زندگی اجتماعی خودش میتونست حق حاکمیت داشته باشه و نه در زندگی معنوی و درونی خودش، و حتما باید با واسطه این اتفاق براش میافتاده. ولی در دوره نوزایی این تفکر پیش میاد در جهان فلسفه و ادبیات که شخص انسان خودش به این مسئله دست پیدا بکنه و اون تقدیر دیگه کنار میره. یعنی اگر ما در شعر حافظ تقدیرگرایی رو داریم، در شعر بعد از او، در شعر دوره مدرن، دیگه این نگاه در جهان وجود نداره. کوششی که در نوزایی در رنسانس اتفاق میفته و مفهوم و ارزش گمشده ی انسان رو میخواد دنبال بکنه همین ماجراست، این خرد و آزادیه که در وهله نخست بازگشت دوباره است به میراث هنری و فرهنگی و اندیشه‌ای و ادبی که در دوره‌های باستان بوده و برای خود ما هم دقیقاً همین اتفاق میفته. یعنی نویسنده و شاعر ما در دوره بازگشت به دنبال ریشه ها میره و به دنبال اون مواریسی که براش به جا مانده، هر چند بسیار لحاظ تفکری، اندیشه‌ای و ادبی در سطحی نازل‌تر قرار میگیره. به همین دلیله که من فکر میکنم که نگاه کسی مثل نیما به این دلیل اهمیت پیدا میکنه که گامی فراتر از گذشتگان خودش داره، تئوریزه میکنه، نظریه پردازی میکنه برای دیدگاه خودش که بخش مهمی از اون انسان و فردگرایی انسانه که از منظومه افسانه او به این سو در شعر نیما شکل گرفته. در نگاه هایی که در دوره های نوزایی وجود داره، بحث هایی که در موضوع اقتصاد، فرهنگ و فلسفه و اندیشه مطرح میشه و وابستگی هایی که انسان مثلا به زمین و تملک اون داره، اون بحث های کالایی شدن ها و فردگرایی، احساس استقلالی که انسان پیدا میکنه و و و همه اینها موضوعاتیه که در فلسفه نوگرایی، در فلسفه روشنگری بحث میشه دربارش. اندیشمندان بزرگی که در اون دوره هستند از کانت به این سو میان و درباره این موضوعات صحبت میکنند و این انسانگرایی یه جنبش ایدئولوژیک میشه که آزادی فردی اون طبقه و اون آدم ها، طبقه متوسطی که در جامعه زندگی میکنن، با خرد انسانی شکل میگیره و این در ادبیات هم در هنر هم به شدت تأثیر میذاره. اما هنوز در اون دوره که ما مصادف با دوره صفویمون هست، یه ذره پیشتر و پستر، به این نگاه هنوز دست پیدا نکردیم. این نگاه برای ما با یه گپ تاریخی 200 ساله اتفاق میفته. در بخش بعدی خیلی کوتاه دوباره این موضوع رو باز میکنم که خرد و آزادی در شعر و ادبیات معاصر چگونه خودش رو نشون میده، تا در برنامه های دیگه باز هم این موضوع رو پیش ببریم و درباره دوره های مختلف اندیشگانی و فلسفی و تأثیر اونها در ادبیات در ایران و جهان با هم صحبت کنیم، تا برسیم به دوره معاصر ببینیم که اگر میگیم درک حضور دیگری در شعر معاصر آیا اتفاق افتاده یا نه، به چه صورت و اصلا موقعیت انسان چه شکل و شمایلی داره.
آن که میگوید دوستت میدارم خنیاگر غمگینیست که آوازش را از دست داده است. ای کاش عشق را زبان سخن بود، ای کاش عشق را زبان سخن بود. هزار کاکلی شاد در چشمان توست، هزار قناری خاموش در گلوی من. عشق را ای کاش زبان سخن بود، عشق را ای کاش زبان سخن بود. که میگوید دوستت میدارم دل اندوهگین شبیست که مهتابش را میجوید. ای کاش عشق را زبان سخن بود، ای کاش عشق را زبان سخن بود. هزار آفتاب خندان در خرام توست، هزار ستاره گریان در تمنای من. عشق را ای کاش زبان سخن بود، عشق را ای کاش زبان سخن بود.
از دیروز، از روزگار تهران دیروز،
از فرهنگ و هنر و ادب و معماری تهران قرن گذشته،
در برنامه
از دیروز تا امروز
از شبکه تهران.
شنبه شبها
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز
و موج ای ام ردیف 1332.
از دیروز تا امروز.
بخش دیگری که در برنامه امشب براتون آماده کردیم به تاریخ معماری اختصاص داره که دعوت میکنم این بخش رو بشنوید.
تاریخچه خانه پدری، سیری در دنیای معماری. از دیروز تا امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. لیدا فتی هستم با برنامه دیگری از تاریخچه خانه پدری در خدمت شما شنوندگان عزیز. به شیوه خراسانی رسیدیم که در سده نخست هجری پدید اومد و تا سده 4 هجری ادامه پیدا کرد. دلیل این که به این شیوه خراسانی می گفتند این بود که دگرگونی های فرهنگی در قرون اولیه اسلامی بیشتر در خراسان رخ می داده، بستر نتیجه خراسان زادگاه نخستین نمونه های هنر و معماری اسلامی بوده. در برنامه گذشته به دگرگونی هایی که در ساختمان سازی در شیوه خراسانی رخ داده پرداختیم. از نمونه ساختمان هایی که در شیوه خراسانی پدیدار میشه و در معماری ایران همیشه جایگاه بسیار والایی داشته معماری مسجده. معماری مسجد های نخستین برگرفته از تهرنگ مسجد مدینه بودند. همونطور که در تاریخ هم اومده، جایگاه مسجد توسط شتر پیامبر انتخاب میشه. بعد از اون پیامبر دستور میدند سنگهای لاشه رو از نزدیکترین کوه بکنند، اونها رو در ساخت دیوار بدون ملات به صورت خشک چین روی هم قرار بدند تا به بلندای قد بلندترین مرد عرب به صورتی که دستهاشو به سوی آسمان بلند کرده برسه. بعد از دیوار چینی پیرامون زمین روی بخشی از اون رو می پوشوندند. این آسمانه و یا سقف موقتی بوده و در اون از ساخت مایه هایی که به درد دیگری نمی خورده استفاده می شده. مثل پوست چارپایان که پناهی در برابر آفتاب سوزان بوده. از پده یعنی تنه نخل‌های خشک شده و یا درخت‌های بیبار برای تیر و ستون بهره‌گیری می‌شد. نخل خشکی هم در میان مسجد به جای پالار یا ستون و سرشاخه‌هایی به جای فرس یا تیر به کار گرفته می‌شد. بعد از پوشوندن روی تیرها با نی، روی اونها رو پوست چارپایان می کشیدند. اندازه این شبستان هم چیزی نزدیک به 6.5 در 7.5 متر بوده. در کنار اون زمینی با دیوارک یا پرچین کوتاه بوده. بعدها در این بخش برای یاران فداکار اسلام که همواره با پیامبر بودند یک سکوی سرپوشیده یا صفه ساخته می شده. این معماری توسط مسلمون ها به ایران می رسه و در مسجدهای ایران هم به کار گرفته می شه. به صورت کلی می تونیم بگیم ویژگی های معماری شیوه خراسانی شامل سادگی بسیار در طراحی، پرهیز از بیهودگی، مردمواری و بهره‌گیری از ساختمان‌های بوم‌آورد بوده. اصیل ترین ساختمون هایی که در شیوه خراسانی بوده مسجد جامع فهرج یزده. این مسجد شاید بتونیم بگیم کهن ترین مسجد ساخته شده در ایرانه که ویژگی های نیارشی شیوه پارتی رو داراست، یعنی شیوهی که مربوط به دوران ساسانیه. تهرنگ اون و جایگاه میان سراش، شبستان و صفه ها آشکارا اثری از روزگار اسلامی رو معرفی می کنند که از ابتدا برای مسجد ساخته شده و مثل مسجدهای صدر اسلام دارای طرحی بسیار ساده و بی‌پیرایه است. تزئینات اون گچبری و پیچک های اون همانند آرایه های کاخ کسرا در تیسفونه. از همین جهت بیننده در نگاه اولش اون رو اثری از دوران اسلامی ممکنه برداشت نکنه، به ویژه مناره اون که در سده چهارم و پنجم اضافه شده که هنوز هم با خود مسجد جفت و جور نشده. نقشه مسجد جامع فهرج یزد بسیار ساده است، حتی ساده تر از تاریخانه دامغان. گفتیم که تاریخانه به معنای خدای خانه است. مسجد جامع فهرج یزد شبستانی با سه تا دهانه داره که دهانه میانی بزرگتر از دو دهانه چپ و راست اونه. چفت‌های همه اونها خاگی یا همون تخم مرغی و بیزی اند و دارای تاق‌آهنگ اند. میان سرای کوچیکی تو مسجد هست که از جنوب به سه تا دهانه شبستان و از شرق و غرب هر یک کدومشون به دو دهانه رواق محدود میشند. پهلوی شمالی میان سرا چهار تا صفه داره که با درگاه‌هایی به همراه دارند و امروزه بسته شده. پوشش صفه ها مثل نیم گنبدی ساده است با گوش سازی ساده که روی اونها گریوار و روی اون نیم گنبد ساخته شده، درست مثل این که یکی از گنبدهای ساسانی رو به دو نیم کرده باشیم. جای دو درگاه اصلی در صفه ها هم دیده میشه و بدون شک ورودی اصلی مسجد هم از اونجا بوده. چفت های بالای درگاه ها مثل درگاه های ساسانی هویه دارند. هویه به معنای شان است. بعد از ساخت چفت یک درگاه با برداشتن تویزه گچی یا همون قالب چفت، پاکار اون از دیوار پس نشستگی پیدا میکنه که به اون هویه میگند. پاکار اونها کمی از جرزهای دو سویه درگاه پس نشسته. جرزهای نمای میان سرا چند تا تاقچه با چفتهای شکنجی یا دالبوری دارند. همچنین طرحی رو بعداً در مسجد علاقه‌وندی و مسجد فهرج و در مسجد کهن مهرآباد ابرقو که از مسجدهای کهن در ایرانند به کار گرفتند. به روشنی خواستگاه چفت شکنجی رو که بعدها در معماری اندلس یا اسپانیا و مغرب به کار گرفتند آشکار میکنه. جالب این نکته رو بگم که مسجد علاقه‌وندی یک آرامگاهه که همونطور که مردم محلی به اون علاقه‌وندی میگند گفته میشه و اینی که این نام از کجا اومده مشخص نیست. انشاءالله ادامه مسجد جامع فهرج یزد رو در برنامه های آینده در کنار شما عزیزان شنونده خواهم بود. شب بسیار خوبی رو برای تک تک شما عزیزان آرزو میکنم. شبتون خوش و خدا نگهدار همگی شما.
از دیروز تا امروز.